داستان کوتاه جلو قانون از مجموعه داستان‌های کتاب دیوار، اثری از فرانس کافکا، ترجمه صادق هدایت، با صدای امیر اردلان داوودی. جلو قانون پاسبانی دم در قد برافراشته بود. یک مرد دهاتی آمد و خواست که وارد قانون بشود، ولی پاسبان گفت که اجالتاً نمیتواند بگذارد که او داخل شود. آن مرد به فکر فرو رفت و پرسید آیا ممکن است که بعد داخل شود؟ پاسبان گفت ممکن است، اما نه حالا. پاسبان از جلو در که همیشه چهار تاق باز بود رد شد و آن مرد خم شد تا درون آنجا را ببیند. پاسبان ملتفت شد، خندید و گفت اگر با وجود دفاع من اینجا آنقدر تو را جلب کرده، سعی کن که بگذری. اما به خاطر داشته باش که من توانا هستم و من آخرین پاسبان نیستم. جلوی هر اتاق پاسبانانی از من تواناتر وجود دارند. حتی من نمیتوانم طاقت دیدار پاسبان سوم بعد از خودم را بیاورم. مرد دهاتی منتظر چنین اشکالاتی نبود. آیا قانون نباید برای همه و به طور همیشه در دسترس باشد؟ اما حالا که از نزدیک نگاه کرد و پاسبان را در لباده پشمی با دماغ نکتیز و ریش تاتاری دراز و لاغر و سیاه دید، ترجیح داد که انتظار بکشد تا به او اجازه دخول بدهند. پاسبان به او یک عسلی داد و او را کمی دورتر از در نشانید. آن مرد آنجا روزها و سالها نشست. اقدامات زیادی برای اینکه او را در داخل بپذیرند نمود و پاسبان را با التماس و درخواستهایش خسته کرد. گاهی پاسبان از آن مرد پرسشهای مختصری می نمود، راجبه مرز و بوم و بسیاری از مطالب دیگر از او سوالاتی کرد، ولی این سوالات از روی بی‌اعتنایی و به طرز پرسشهای اعیان درجه اول از زیر دستان خودش بود و بالاخره تکرار می کرد که هنوز نمی تواند بگذارد که او رد بشود. آن مرد که به تمام لوازم مسافرت آراسته بود، به همه وسایل به هر قیمتی که بود متشبث شد برای اینکه پاسبان را از راه در ببرد. درست است که او هم همه را قبول کرد، ولی می افزود من فقط میپذیرم برای اینکه مطمئن باشی چیزی را فراموش نکرده ای. سالهای متوالی آن مرد پیوسته به پاسبان نگاه میکرد. پاسبانهای دیگر را فراموش کرد. پاسبان اولی به نظر او یگانه مانع میامد. سالهای اول به صدای بلند و بیپروا به طالع شوم خود نفرین فرستاد. بعد که پیرتر شد اکتفا میکرد که بین دندانهایش غرغر بکند. بالاخره در حالت بچگی افتاد و چون سالها بود که پاسبان را مطالعه می کرد، تا کیک‌های لباس پشمی او را هم می شناخت، از کیک‌ها تقاضا می کرد که کمکش بکنند و کج‌خلقی پاسبان را تغییر بدهند. بالاخره چشمش ضعیف شد، به طوری که در حقیقت نمی دانست که اطراف او تاریک تر شده است و یا چشمهایش او را فریب می دهند. ولی حالا در تاریکی شعله باشکویی را تشخیص می داد که همیشه از در قانون زبانه می کشید. اکنون از عمر او چیزی باقی نمانده بود. قبل از مرگ تمام آزمایش های این همه سالها که در سرش جمع شده بود به یک پرسش منتهی می شد که تا کنون از پاسبان نکرده بود. به او اشاره کرد، زیرا با تن خشکیده‌اش دیگر نمی توانست از جا بلند شود. پاسبان در قانون ناگزیر خیلی خم شد، چون اختلاف قد کاملا به مرد دهاتی زیان زده بود، و از پاسبان پرسید اگر هر کسی خواهان قانون است، چطور در طی این همه سالها کسی دیگری به جز من تقاضای ورود نکرده است؟ پاسبان در که اس کرد این مرد در شرف مرگ است، برای اینکه پرده سماخ بی‌حس او را بهتر متأثر بکند، در گوش او نعره کشید از اینجا هیچ کس به جز تو نمیتوانست داخل شود، چون این در ورود را برای تو درست کرده بودند. حالا می روم و در را می بندم. پایان. داستان کوتاه شغال و عرب از مجموعه داستان‌های کتاب دیوار، اثری از فرانس کافکا، ترجمه صادق هدایت، با صدای امیر اردلان داوودی. در واحه چادر زده بودیم. مسافرین خوابیده بودند که یک عرب رشید سفید پوش که شترها را تیمار کرده بود و میرفت به خوابت از جلوی من گذشت. من در سبززار دراز کشیدم. میخواستم بخوابم اما نتوانستم، زیرا یک شغال از دور زوزه میکشید. دوباره پا شدم نشستم و چیزی که آنقدر دور بود ناگهان نزدیک شد. اطراف من شغال‌ها به جوش و خروش در آمدند. چشم‌های طلایی کدر روشن خاموش می‌شد. بدن‌های چست و چالاکی مثل اینکه با تازیانه تعلیم یافته بود به چابکی و با حرکات موزون تکان می‌خوردند. یک شغال از پشت سرم رسید. از زیر دستم گذشت و خودش را به من چسباند. مثل اینکه به حرارت من احتیاج داشت. بعد سرش را به جانب من گرفت و در حالی که چشمهایش را به چشمهای من دوخته بود گفت: من از همه شغالها پیرترم و خوشحالم از اینکه در این مکان میتوانم به تو سلام بکنم. تقریبا امیدم قطع شده بود، زیرا سالیان درازی است که چشم به راه تو بوده ایم. مادرم در انتظارت بود و همچنین مادر او و تمام مادرهایش و مادر همه شغالها هم انتظار تو را داشتند. من که فراموش کرده بودم بوته را آتش بزنم تا دودش شغالها را بتاراند جواب دادم: تعجب میکنم از آنچه به من میگویی. بسیار متعجبم. فقط به طور اتفاق و برای مدت کمی از جانب شمال آمدم. ای شغالها، از من چه میخواهید؟ به نظر آمد از نطق من که شاید زیاد خودمانی بود دلگرم شدند و دایره دور مرا تنگ تر کردند. نفس آنها بریده بریده بود و صدای سوت می داد. شغال پیر گفت: ما می دانیم که تو از جانب شمال می آیی و ما به همین جهت امیدواریم. آنجا عقل وجود دارد و عربها آری از آن می باشند. چنان که می بینی به هیچ وجه نمی شود در خودپسندی سرد آنها جرقه عقلی روشن کرد. آنها جانوران را برای خوردن می کشند و از لاش مرده پرهیز می کنند. من گفتم: آنقدر بلند صحبت نکن، عربهایی در این نزدیکی خوابیدند. شغال گفت: راستی که تو بیگانه ای، وگر نمی دانستی که در تمام تاریخ دنیا شغال هرگز از عرب نترسیده. آیا علتی دارد که از آنها بترسیم؟ آیا بدبختی ما نیست که در میان چنان ملتی مجبور به زیستن باشیم؟ گفتم: محتمل است، شاید هم راست باشد، اما من به خودم اجازه نمیدم چنین قضاوتهایی را بکنم که آنقدر کم از آن اطلاع دارم. این موضوع باید یک کشمکش قدیمی باشد که ارتباط با خون دارد و شاید در خون هم باید خاتمه پیدا کند. شغال پی گفت: تو خوب پی برده ای. و نفسشان باز هم کوتاه تر شد. هرچند آنها از جایشان تکان نخورده بودند، اما نفس آنها به شماره افتاده بود. بوی تلخمزهی که اغلب بیفشردن دندان نمی شد تأمل کرد از پوزه باز آنها بیرون می آمد. تو خوب مطلب پی برده ای. آنچه تو گفتی با عقاید قدیمی ما وقف می داد. ما خون آنها را بیرون می کشیم و دعوا تمام می شود. من با لحن خشونت آمیزی بی اختیار گفتم: اوه، آنها از خودشان دفاع خواهند کرد و شما را دست جمع با تفنگ‌هایشان خواهند کشت. او گفت: تو هم مانند مردمانی که از جانب شمال می آیند و به نظر نمی آید که عوض شده باشند سهو می کنی. موضوع کشتن آنها نیست. آب رودخانه نیل کفاف نمی داد که این پلیدی را بشوید. فقط منظره هیکل زنده آنها ما را وادار به فرار می کند. وقتی که ما این منظره را می بینیم به جستجوی هوای تمیزتری می رویم. ما به بیابان پناه می بریم که به این علت وطن ما شده است. و همه شغال های اطراف که عده دیگری به آنها افزوده شده بود و از راه های دور آمده بودند سر خود را بین پاهایشان خم کردند و با چنگالشان مالش دادند. به نظر می آمد که می خواستند تنفر شدید خود را پنهان کنند و اگر من علاقه‌ای به سلامتی خودم داشتم می بایستی به یک جست از آنها دور شده باشم. از آنها پرسیدم پس شما چه نقشه‌ای دارید؟ و سعی کردم که برخیزم ولی نتوانستم. دو شغال جوان دندانهای خود را در پشت نیمتنه و پیرهنم فرو برده بودند و من ناگزیر شدم که بنشینم. شغال پیر با لحن سنگینی برای توضیح گفت آنها دنباله لباست را نگه داشتند و این علامت احترام است. من در این حال شغال پیر و جوان را مخاطب قرار دادم و گفتم بگویید ولم کنند. شغال پیر جواب داد در صورتی که بخوایی طبیعتاً این کار را خواهند کرد. ولی لحظه ای تحمل کن، چون مطابق رسوم دندان خود را عمیقاً فرو بردند و نمی توانند دندانشان را بیرون بیاورند مگر به تأنی. ضمناً به دعای ما گوش بده. به او گفتم رفتار شما برای من دل و دماغی نگذاشته. برای اولین بار به کمک لحن نالان طبیعیش گفت مصیبت ما نخند، ما جانوران بدبختی هستیم. ما فقط دندانها را داریم که با آنها آنچه از خوب و بد از دستمان برمی آید بکنیم. ما فقط دندانهای من را داریم. من کمی نرمتر شدم و پرسیدم پس چه می خواهی؟ فریاد کشید ارباب. و تمام شغالها زوزه کشیدند به طوری که از دور نغمه‌ای به گوش می آمد. ارباب تو باید به این کشمکشی که دنیا را از هم مجزا کرده خاتمه بدهی. تمام علائم کسی که پیران ما خبر دادند که این کار از دستش برمی آید در قیافه تو خوانده می شود. باید که اعراب مزاحم ما نشوند. ما یک هوای قابل استنشاق می خواهیم. ما افقی می خواهیم که از وجود آنها پاک باشد. ما نمی توانیم ناله گوساله هایی را تحمل بکنیم که اعراب سر می بارند. باید که همه جانوران بتوانند در صلح و صفا جان بدهند. باید که ما بتوانیم براحتی تا آخرین قطره خون آنها را بیاشامیم و استخوان‌های آنها را پاک بکنیم. ما فقط خواهان پاکیزگی می باشیم و پاکیزگی را تقاضا می کنیم. و همه آنها شروع به گریه بزاری کردند. چطور تو تحمل این آدمها را می کنی؟ تو که قلب جوان مردانه و حساسی داری؟ سفیدی آنها پلید است، سیاهی آنها پلید است و ریش آنها وحشت قلب می آورد. فقط منظره گوشه پلک های چشم آنها دل را به هم می زند و از انداختن توف نمی توان خودداری کرد و زمانی که بازوی خود را بلند می کنند زیر بغل آنها جاده جهنم را می گشاید. به این جاده ای ارباب، به این جاده ای استاد عزیز، با دست های توانایت با این قیچی گلویشان را قطع کن. و به اشاره سر او یک شغال آمد که به یکی از دندانهایش یک قیچی زنگ زده آویزان بود. رئیس اعراب کاروان که با وجود وزش با تا نزدیک ما آمده بود و تازیانه کلانی در دست داشت فریاد زد آه آه، این هم بالاخره قیچی ها، حالا تمام شد. شغال ها فوراً پراکنده شدند، اما همین که مسافتی دور رفتند بغل هم ایستادند و به هم فشار می دادند. به طوری خشکشان زده بود و تنگ هم قرار گرفته بودند که به شکل پرچینی در آمده بودند که در اطرافش شعله‌ای موج می زد. عرب در حالی که از روی دلخوشی می خندید، یعنی تا همان اندازه‌ای که رسوم قبیله به او اجازه می داد، گفت ارباب، شما هم این مسخره بازی را تماشا کردید. من از او پرسیدم تو هم می دانی که این جانوران چه می خواهند؟ جواب داد طبیعی است که می دانم. از زمانی که اعراب پا به عرصه وجود گذاشتند این قیچی ها را در صحرا می گردانند و تا روز قیامت این قیچی ها با ما خواهد گشت. همین که یک اروپایی از اینجا بگذرد آنها را به او پیشکش می کنند تا دست به اقدام بزرگ بزند. اینها به یک نفر از آنها بر نمی خورند که تصور نکنند او همان مردی است که قضا و قدر قبلا او را تعیین کرده است. این جانوران امید احمقانه‌ای دارند. آنها دیوانند، آن هم دیوانه حقیقی. به این جد ما آنها را دوست داریم. اینها سگ‌های ما هستند و قشنگ‌تر از سگ‌های شما می‌باشند. ببین این شتر امشب مرده است. لاش مرده‌اش را اینجا آوردم. چهار باربر آمدند و جسد سنگین را جلوی ما انداختند. هنوز درازش نکرده بودند که شغال‌ها صدایشان بلند شد. از روی بی‌طاقتی مثل اینکه با رشته‌های کشیده می‌شدند نزدیک آمدند. خودشان را به زمین می‌کشیدند و فاصله به فاصله ایست می‌کردند. عرب و کینه‌توزی را فراموش کرده بودند. از حضور لاشه که بوی تند آن همه چیز را محو می‌کرد مفتون شده بودند. یکی از آنها بی‌تأمل به گردنش آویخت و با یک ضرب دندان شریان را پاره کرد. مثل یک تلمبه کوچک از جا در رفته که به هر قیمتی شده و بدون امید کامیابی بخواهد حریق وحشتناکی را خاموش کند، هر یک از عضلات بدنش کشیده می شد و می لرزید. در این حال تمام شغال‌های دیگر بالاشه مشغول همین کار شده و مثل کوه رویش انباشته شده بودند. در این موقع کاروان سالار تازیانه وحشتناک خود را به هر سو تکان داد. آنها سر خود را برداشتند. در حالت نیمه مست و نیمه مرده اعراب را در مقابل خود دیدند. تازیانه را روی پوزه خودشان حس کردند و جستی به عقب زدند و پسپسکی تا مسافتی فرار کردند، ولی خون شتر به قدر یک حوضچه پخش شده بود. بخاری از آن متصاعد می شد. جسدش از چند جا دریده بود. آنها نتوانستند خودداری کنند و دوباره آنجا حاضر شدند. دوباره کاروان سالار تازیانش را بلند کرد. من جلوی دستش را گرفتم. او گفت: ارباب، حق به جانب توست. بگذاریم کار خودشان را بکنند. وانگه این موقع مراجعت است. تو آنها را دیدی و روی هم رفته جانوران عجیبی هستند. اینطور نیست؟ و چقدر از ما متنفرند. پایان.